ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 7 خرداد 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. احمد وحیدی وزیر کشور از افزایش شمار قربانیان ریزش برج متروپول آبادان به 28 تن خبر داد. این در شرایطی است که شماری از مردم همچنان در زیر آوار مانده اند و عملیات جستجو ادامه دارد. فرمانده عملیات آواربرداری متروپول قدرت‌الله محمدی گفت مصالح سنگین بکار رفته در ساختمان کار آواربرداری را دچار مشکل کرده و از احتمال ریزش باقی مانده ساختمان خبر داد. روند کند امدادرسانی در روزهای اخیر با انتقاد و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است. در این ارتباط تاکنون تجمعات گسترده‌ای در چندین شهر ایران از جمله آبادان، خرمشهر، شاهینشهر، ماهشهر و اهواز در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای حادثه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. این تشکل ضمن ابراز همدردی با داغ دیدگان و بازماندگان حادثه متروپول از واکنش حکومت در ارسال تجهیزات و نیروی سرکوب به آبادان انتقاد کرد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد که صدای اعتراض مردم بلندتر از سرکوب و انسداد است و حقایق را میتوان از دهان مردم داغ دیده شنید که زیر گلوله و باتوم و گاز اشکاور خودشان هم دست به کار آواربرداری و امداد شدند. این کانون از همه آزادی خواهان خواست که صدای مردم ستم کشیده و سرکوب شده باشند. دادخواهان خبران با بیانیه ای از آغاز کارزاری برای مقابله با دیوارکشی و نصب دوربین در گورستان خبران خبر دادند. این گروه تاکید کرد که قصد دارد با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین الملل و همینطور اسناد فاش شده در دادگاه حمید نوری اعتراضش را با یک کارزار بین المللی پیش ببرد. دادخواهان خبران اشاره کرد که این اسناد مستنداتی هستند که نشان می‌دهند اعضای اعدام شده خانواده‌ها به طور مخفیانه و در گورهای نامشخص به شکل جمعی دفن شدند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته در چندین مورد گورستان خاوران را به قصد تخریب زیر و رو کرده و در مواردی بهایان را زیر فشار قرار داده تا درگذشتگان را در قسمت‌هایی از خاک این گورستان دفن کنند. در روزهای گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از نصب پایه‌های دوربین و کشیدن دیوارهای بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران حکایت دارد. شبکه خبری CNN میگوید از زمان آغاز جنگ در اوکراین فروش نفت ایران به چین در نتیجه رقابت روسیه بیش از 1/4 افت کرده است. گزارش این شبکه خبری که بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک منتشر شده نشان می‌دهد که چین در 3 ماه اخیر بیش از 7 میلیارد یورو سوخت فسیلی از روسیه خریداری کرده است. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا از هفته ها پیش در صدد است تا در تحریم نفت روسیه به آمریکا ببخشید تا به تحریم نفت روسیه به آمریکا و بریتانیا بپیوندد. چین در 2 سال گذشته خریدار شماره 1 نفت ایران بوده است، اما با تشدید تحریم‌های غرب علیه مسکو احتمال دارد رقابتی جدی میان ایران و روسیه در عرصه انرژی شکل بگیرد. و داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه خبر رها شدن 5000 نوزاد در 10 روز در سراسر کشور را تکذیب کرد. خبر رها شدن این نوزادان روز جمعه توسط وبسایت رویداد 24 و به نقل از محمد رضا محبوب‌فر از اعضای انجمن علمی ارتقای سلامت منتشر شد. آقای محبوب‌فر عنوان کرده بود که این آمارها را مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و دیگر مراجع در اختیارش قرار دادند. او همچنین افزایش رها شدن کودکان را ناشی از سیاست‌های جدید جمعیتی از جمله ممنوع شدن توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری دانسته بود.
خبرها رو شنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. پاسخ نیروهای امنیتی به معترضان در آبادان، گاز اشک‌آور و شلیک هوایی. از این اعتراض‌ها و برخوردها خبر می‌گیریم. اعتراض به تغییرات تازه سازمان‌های امنیتی در گورستان خاوران از جمله نصب دوربین.
این بی ارتباط نمی‌تونه باشه با دادگاه حمید نوری.
به آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین می‌پردازیم و از جشنواره فیلم کن هم خبر می‌گیریم. همه اینها و بیشتر از اینها تا 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. شش روز پس از ریزش ساختمان متروپول، شهرهای مختلف ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی به مسئولان نظام بود که توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب و خشونت کشیده شد. در این باره بشنویم در گزارشی از نسرین افشار.
همزمان با افزایش شمار جان باختگان ریزش ساختمان متروپول فعلا به 29 نفر و مفقود شدن 10 نفر دیگر در این حادثه، در شامگاه جمعه 6 خرداد مردم با ابراز همدردی و عزاداری برای آنان در 10 شهر ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای بوشهر، قم، اصفهان، سربندر، شاهینشهر، اهواز، یزد، امیدیه، ماهشهر و آبادان شب گذشته با تجمع‌های مختلفی همراه بود. در این میان به جز شهرهای یزد، قم، اصفهان و سربندر که با حمل پلاکارد و دادن شعار راهپیمایی کردند، در دیگر شهرها این اعتراض‌ها با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. معترضان در خیابان با پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی مستقیم نیروهای ضد شورش و سپاه مواجه شدند. همچنین برخی شهروندان آبادانی برای نپیوستن در اعتراضات پیامکی تهدیدآمیز از نیروهای امنیتی دریافت کردند. داریوش معمار، خبرنگار سیاسی ایندیپندنت، در مورد به خشونت کشیده شدن این اعتراضات به رادیو فردا گفت:
چند تا نکته وجود داره. اول اینکه با تیر ساچمه‌ای به مردم شلیک کردن، گلوله جنگی شلیک نشده. در مناطق مرکزی شهر از گاز اشک‌آور استفاده کردن. صبح اون روز از شیراز و تهران با هواپیما نیروی ضد شورش به آبادان منتقل کردن که حالا هویت بعضی از این افرادم که شلیک کردن به سمت مردم مشخص شده، تو گروه‌های اجتماعی در آبادان معرفی کردن. مثلا از کازرون، نایب مقاومت بسیج کازرون نفر منتقل کرده بودن اونجا. و نکته دیگه‌ای که هست این که تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراضات دیشب رو بازداشت کردن. یک کار دیگه‌ای که انجام دادن بعد از متفرق کردن معترضین، تو خیابون‌های فرعی به منازل مردم با سنگ حمله کردن. به نظر میاد شاید برای این بوده که مردم رو یک مقداری در واقع بترسونن. و امروز هم که در خیابان امیری تمام محدوده نزدیک به ساختمان متروپول رو مانع‌های بتونی گذاشتن برای اینکه مردم نتونن اساساً در واقع تو اون منطقه تردد بکنن.
در همین حال علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، شامگاه جمعه گفت که تا کنون 13 نفر که در حادثه ریزش برج متروپول آبادان تخلف داشتند بازداشت شدند. مقام های قضایی استان گفتند که شهردار فعلی و دو شهردار قبلی آبادان هم بازداشت شدند. همزمان محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، از فساد گسترده در جریان ساخت برج متروپول آبادان خبر داده است. داریوش معمار:
آقای مخبر گفته بود که بله، یک فساد پیچیده‌ای در رابطه با آقای عبدالباقی اتفاق افتاده. اما خب ببینید، ما الان اسنادی در اختیار داریم که نشون میده در زمانی که خود آقای مخبر و آقای علی شمخانی عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بودند، که مسئولیت کل امور اداری و اجرایی شهرهای آبادان و خرمشهر رو بر عهده داشته، چندین قطعه زمین به آقای عبدالباقی واگذار شده با امضا و تایید و صورت جلسه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند. یعنی ما وقتی داریم در مورد این صحبت میکنیم که تخلفی شده یا فسادی بوده، خب این فساد بخشیش از جایی اتفاق افتاده که خود آقایون هستن. ضمن اینکه مثلا دادستان کل کشور هم برگشته گفته که ما در مورد دادستان آبادان تحقیق میکنیم. چه تحقیقی انجام میدن؟ وقتی پرونده تخلف متروپول در سال 98 در دادگستری آبادان رفته و بعد در زمان دادستانی آقای مرانی پور این پرونده مختوم شده با اعمال نفوذ ایشون در حکم تبرئه براش صادر شده، خب این دیگه نیاز به تفحص جدی نداره. در واقع صحبت هایی که در مورد برخورد با این فساد و متهمانش میشه متاسفانه خیلی ضد و نقیض هست و قابل استناد نیست.
در این میان محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت آواربرداری ساختمان فروریخته متروپول آبادان از لرزان شدن سازه باقی مانده این ساختمان خبر داد و اضافه کرد با توجه به بخش باقی مانده سازه متروپول که بسیار خطرناک است و احتمال ریزش آن وجود دارد، شتاب در انجام عملیات اولویت نیست.
گزارشی بود از نسرین افشار.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نصب دوربین و کشیدن دیوارهای بتونی در اطراف محوطه گورستان خاوران خبر می‌دهند. خانواده‌های زندانیان سیاسی دفن شده در گورستان خاوران که در روزهای اخیر به این محل رفتند، شاهد تغییراتی از جمله شیوه دسترسی به گورستان و نصب در جدید برای ورود آن بودند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با خاطره معینی از خانواده اعدامیان دهه 60 در جمهوری اسلامی و ابتدا در مورد جزئیات این تغییرات از او پرسیدم. خاطره معینی:
چند تن از اعضای خانواده ها به خاوران رفته بودند که اونجا متوجه شدیم که یک دیوارهای بتونی پیش ساخته رو گذاشتند و همچنین دوربین های مدار بسته رو به صورت یک پایه‌های بتونی خیلی بلند نصب کردن اونجا. البته این کارشون قبلا نصب دوربین و اینا قبلا نبود، ولی کنترل داشتن چون در مسافت دورتر از اونجا یک پادگان نظامی هست که از خیلی سالان پیش، یعنی همون روزها و سالهای اول هم این وجود داشت که ما متوجه شدیم یک جوری اونجا رو در واقع رصد میکنن و میدونن که خانواده ها میان، ولی این دفعه به شکل خیلی واضح تر این کار کردن، یعنی اومدن دیوار بتونی میخوان بکشن و دوربین نصب کردن دیروز.
خب خانم معینی، فکر میکنید حالا با چه هدفی دستگاه های امنیتی این تغییرات رو در گورستان خاوران اعمال کردن؟
این بی ارتباط نمیتونه باشه با دادگاه حمید نوری، یعنی در واقع یک نوع طبق معمول رژیم گروکشی و انتقام گیری رو به شکل دیگری شروع کرده از خانواده ها، چون که در واقع پایه اصلی که در دادگاه حمید نوری بود کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و به خصوص کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 که حکم داشتن و در زندان داشتن همون حکمای ناعادلانه خودشون رو می کشیدن و در حبس بودن، اونجا اینها رو هم بدون هیچ حکم جدیدی، بدون هیچ دادگاه جدیدی، اینا رو به در واقع جوخای اعدام یا هر شکل دیگری که ما هنوز از اون اطلاعی نداریم اعدام کردن. مخفیانه در طی چند روز اینا رو اعدام کردن و در گورهای جمعی اینا رو دفن کردن.
شما معتقدید که به هر حال با این هدف انجام شده، با هدف انتقام گیری و یک نوع اقدام تلافی جویانه در قبال دادگاه حمید نوری و دادخواهی دادخواهان، با این اوصاف به نظرتون دستگاه امنیتی که این تغییرات جدید رو اعمال کرده در عمل چطوری میخواد ازش استفاده کنه؟ یعنی چه استفاده ی عملی خواهد داشت برای انتقام گیری؟
الان آن چیزی که رژیم میخواد بیشتر در واقع روش تأکید بکنه ایجاد روبو وحشته. ما هیچ گانه هراس دیدیم، چه آن زمانی که دوربین گذاشتن، که آن زمانی که با ماشین های گشتشون اومدن مادرای ما رو اونجا به خاک کشیدن، عکساشون رو میگرفتن پاره میکردن، جلوی چشم ما لودر میآوردن اونجا رو با خاک یکسان میکردن، خاکش رو زیر و رو میکردن، میگفتن ببینید هیچ کس اینجا نیست. یعنی این آزار و اذیت ها سالیان ساله که خانواده های ما رو در واقع در بر گرفته و همیشه این فشارها بوده. اما اینها میخوان این فشارها رو بدتر و بدتر کنن. پارسال در 5 اردیبهشت ما هم وقتی خانواده های ما به خاوران رفتن دیدن که در قسمتی که تعیین شده بود و کانال های دفن گورهای جمعی بود، چند تن از عزیزان بهایی ما رو بهشون اجبار کرده بودن که در اونجا دفن کنن. خانواده ها اعتراض کردند، نامه نوشتن همون موقع و تقاضا کردند و خواستند که این قطعه رو نگه دارن و این کار رو نکنن. حتی با هموطنان بهاییمون هم وارد صحبت شدیم و اونها هم قول دادن که این قضیه رو بتونن به یک نوع دیگه سر و سامان بدن و اونجا دفن نکنن. ولی رژیم به خصوص الان بعد دادگاه حمید نوری و حکم حمید نوری به طور مشخص میخواد آزارش رو، اذیتش رو و تهدیدهاش رو بیشتر و بیشتر کنه روی خانواده ها.
دادخواهان خاوران اطلاعیه منتشر کردن. در این اطلاعیه از یک کارزار بین المللی برای پیگیری برخوردهای امنیتی در دهه های اخیر و آنچه در خاوران گذشته خبر دادن. این کارزار به چه ترتیب پیش خواهد رفت و ممکن آیا به زودی شروع بشه؟
این بار ما به جمهوری اسلامی به طور مشخص هشدار میدیم اگر بخواد آزار و اذیتش رو بیش از این ادامه بده، بخواد به این کارهای واقعا زشت و غیر انسانیش ادامه بده، دیوار بیشتر بکنه، در بذاره، نذاره خانواده های ما باز حضور اونجا پیدا کنن، ما وارد یک کارزار بین المللی میشیم. ما در صدد این هستیم، یعنی شروع کرده بودیم ولی الان بهش سرعت بیشتری دادیم. ما در پی این هستیم که وکلای بین المللی که در این رابطه کار کردن و تجربه و جواب داده کارهاشون وارد صحبت شدیم، بتونیم وکلای بین المللی بگیریم، از طریق اونا با سازمانهای حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر وارد صحبت بشیم و با فشارهای بین المللی در هر کشوری که هستیم و در هر جایی که امکانش رو داریم با فشارهای بین المللی بتونیم شاید این قضیه رو حل کنیم.
خاطره معینی بود از خانواده اعدامیان دهه 60 در جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ابتدای ماه چهارم تهاجم نظامی روسیه نبردهای سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد. گزارش ها حاکیست که با پیشروی کند اما مستمر نیروهای روسی در منطقه دونباس، کرملین به فکر حمله مجدد به کیف افتاده و امیدوار است در اوکراین به پیروزی کامل برسد. در این حال بیش از 30 کارشناس حقوق بین الملل در نخستین نشست خود هشدار دادند که خطر جدی نسل کشی در اوکراین وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مؤسسه نیو لاینز در واشنگتن و مرکز حقوق بشر راول والنبرگ در مونترال با گرد هم آوردن بیش از 30 کارشناس برجسته حقوق و تاریخ و بررسی شواهدی که تاکنون از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین به دست آمده، قاطعانه به این نتیجه رسیدند که تهدید جدی نسل کشی در اوکراین وجود دارد. بر اساس این گزارش، سران روسیه و رسانه‌های نزدیک به کرملین کمپین گسترده برای ترویج ایده ضرورت نابودی اوکراین را به راه انداختند. در چارچوب این کمپین به اوکراینی‌ها لقب نازی داده شده و پس از اینکه زمینه ایدئولوژیک تهاجم نظامی فراهم شد، مقامات روس با شعار نازی زدایی نسل کشی در اوکراین را روا دانستند. نظامیانی را که مرتکب جنایات جنگی شدند تشویق میکنند و با سرکوب مخالفان ممنوع کردن رسانه‌های مستقل و پروپاگاندا باعث شدند جامعه روسیه حامی و خواهان نابودی اوکراین شود. یوهانا دایموند، کارشناس حقوق بین الملل و از مؤلفان این گزارش، به CNN گفت از شواهد برمی آید روسیه به تحریک نسل‌کشی در اوکراین روی آورده و بسیاری از اقدامات روسیه مصداق نسل‌کشی است. او افزود دولت های 152 کشور که کنوانسیون 1948 نسل‌کشی را امضا کردند قانوناً موظفند از وقوع نسل‌کشی جلوگیری کنند، اما این کنوانسیون نمیگوید چه گام هایی باید برداشته شود و به گفته ای وی سرانجام تصمیم در این باره سیاسی خواهد بود. علی گربچوف کارشناس حقوق بین الملل میگوید اثبات نسل‌کشی در اوکراین امکان پذیر است، اما پاسخگو کردن حکومت روسیه دشوار خواهد بود.
دادگاه بین المللی باید حکم دهد روسیه در اوکراین دست به نسل‌کشی زده. در حال حاضر دادستانی اوکراین به کمک تیمی از کارشناسان بین المللی و دادستانهای دادگاه لاهه مشغول جمع آوری شواهد درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط روسیه هستند. بسیار مهم است که برای نخستین بار تحقیق مستقل درباره نسل‌کشی در اوکراین انجام شده، چرا که تاکنون این واژه عمدتاً در مفهوم سیاسی رسانه‌ایش به کار گرفته می‌شد. در این گزارش ثابت شده روسیه با تحریک به نسل‌کشی و انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه دست کم دو ماده کنوانسیون سال 1948 را نقض کرده. همچنین جنایات جنسی نظامیان روس در اوکراین، کشتار گسترده و اعدام‌های فراقانونی، حملات ارتش روسیه به پناهگاه‌های غیر نظامیان و دالان‌های بشردوستانه، تخریب مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی، اهم از مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان اقدامات آمدانه با هدف نابودی اوکراینی‌ها بررسی می‌شود. به طور خلاصه از آنجا که روسیه صراحتاً نیتش برای نابودی اوکراین و اوکراینی‌ها را نشان داده، بحث حقوقی نسل‌کشی جدی شده، اما مجازات حاکمان روس بسیار دشوارتر از نتیجه‌گیری‌های حقوقی است. حق وتوی روسیه در شورای امنیت مسیرهای مرسوم را مسدود کرده و هسته‌ای بودن روسیه کشورهای دیگر را از پیوستن به مقابله نظامی اوکراین باز می‌دارد. در این حال مطمئنم در آینده دادگاهی برای محاکمه روسیه تشکیل خواهد شد.
تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین 93 روز است ادامه دارد. در هفته گذشته نیروهای روس پیشروی کند اما مستمر در دونباس داشتند و به اذعان کیف و متحدان غربیش وضعیت این منطقه وخیم و موقعیت ارتش اوکراین در این جبهه بسیار سخت است. کمتر از 5% استان لوهانسک تحت کنترل نیروهای اوکراینی باقی مانده. همچنین در شمال اوکراین ارتش روسیه مانع ضد حمله نیروهای اوکراینی می شود و پس از 2 هفته وقفه آتشباران شهر خارکیف را از سر گرفته. در جنوب روسیه ضمن تحکیم مواضع نظامیش با اقدامات سیاسی اقتصادی زمینه الحاق مناطق اشغال شده به خاک خود را می چیند. به گزارش رسانه اینترنتی مدوز به نقل از منابعی در کرملین، حاکمان روس اینقدر به پیروزی کامل امیدوار شدند که حتی به فکر حمله مجدد به کیف افتادند. اما مقامات اوکراینی معتقدند برغم عقب نشینی نیروهای این کشور از برخی مناطق دنباس، پس از دستیابی به تسلیحات پیشرفته غرب می توانند تمام قلمرو اشغال شده را بازپس گیرند. ولادیمیر زلنسکی شنبه مجدداً تأکید کرد صرفاً پس از عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از تهاجم گسترده نظامی وجود داشت حاضر به مذاکره با ولادیمیر پوتین است و تنها با وی، چرا که به عقیده رئیس جمهور اوکراین شروع و ادامه جنگ تصمیم شخص رئیس جمهور روسیه بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز جشنواره فیلم کن برندگان 75مین دوره خودش رو معرفی میکنه. در این باره گزارشی بشنویم از بابک غفوری‌آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره کن.
توی این ساعت‌های پایانی به سنت هر ساله در روز آخر جشنواره فیلم کن مروری میشه بر تمام فیلم‌هایی که طی روزهای گذشته در جشنواره به نمایش در اومده. برای کسانی که فرصت تماشای این فیلم‌ها رو از دست دادن، دوباره فرصتی فراهم میشه که بتونن به تماشای این فیلم‌ها بشینن. و سالن اصلی کاخ جشنواره، سالن لومیر کاخ جشنواره فیلم کن هم آماده میشه برای برگزاری مراسم افتتاحیه و برندگان این دوره 75 مشخص میشن که چه سینماگری و چه فیلم‌هایی برنده این جایزه معتبر میشن. توی ساعت‌های اخیر هم آخرین گمانه‌زنی‌ها و آخرین نظرسنجی‌های نشریات و رسانه ها و همینطور محافل مختلف سینمایی درباره برندگان احتمالی و بهترین فیلم ها منتشر میشه. توی نظرهای منتقدان بین‌المللی که توی این روزها روزانه به دادن ستاره به هر کدوم از فیلم های بخش مسابقه میپرداختن، در آخرین روزها هم تغییر چندانی در جدولی که از روز پیش شکل گرفته بود توی جدول منتقدان بین‌المللی که نشریه اسکرین منتشر میکنه رخ نداد و فیلمی ساخته پاک شانگوچ، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، تصمیم به ترک و یا تصمیم به ترک کردن همچنان با دریافت 3.2 در معدل نظرسنجی مخاطبان در بالاترین رده قرار گرفت. بعد از اون هم فیلم دوره آخر زمان ساخته جیمز گری، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، جایگاه خودش رو حفظ کرده و در تازه ترین مورد تغییری که رخ داد فیلمی ساخته کلی ریکارد، فیلمساز زن شناخته شده آمریکایی، به جایگاه سوم رسیده. به این ترتیب تو نظرخواهی از منتقدانی که در نویزها منتشر شده و صحبت هم از اونها هم به صورت ویزانه زیاد دیدشان، همه میخواستن که این واکنش ها رو ببینن، در این زمان بیشتر صحبت درباره این ارزیابی ها و این نظرخواهی ها که باید دید که البته آیا این دوره هم تبدیل به دوره دیگری میشه که نظر داوران با نظر منتقدان متفاوت میشه یا نه. به تناوب در دوره مختلف جشنواره فیلم کن ما دیدیم که داوران با اون چیزی که منتقدان توی این جداول نظرخواهی و همینطور واکنش های روزانه از خودشون نشون میدن متفاوت میشه نظراتشون. سال گذشته فیلم تیتان که برنده جایزه نخل طلا شد تو همین جداول نظرخواهی و نظرسنجی در رتبه های میانی قرار گرفت، ولی دیدیم که داوران جشنواره فیلم کن این سال ریاست هیئت داوران با فیلمساز شناخته شده آمریکایی بود. نظرشون این بود که فیلم تیتان نخل طلا رو بگیره. امسال که ونسون لندون بازیگر شناخته شده فرانسوی ریاست هیئت داوران رو به عهده داره، باید ببینیم که آیا این تفاوت رخ میده یا نه.
بابک، چه پیشبینی هایی درباره برنده های احتمالی وجود داره؟
خب این پیشبینی ها طیف های مختلفی رو در بر میگیره و در واقع هر کس داره زمینه های پسند خودش رو مطرح میکنه، چه در نشریه، چه در میان منتقدان و چه در میان گروه ها و محافل مختلف سینمایی که اینجا هستن. نشریه معتبر برایتی که از نشریات خیلی شناخته شده دنیای سینما روز گذشته پیشبینی هایی منتشر کرد از یکی از منتقدان شناخته شدهش، اونجا نخل طلا رو شانس اول رو به فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی فیلمساز ایرانی تبار داد که فیلمش البته به نمایندگی از ایران شرکت نکرده در بخش مسابقه، همونطور که میدونید با این همه زبان فیلم فارسی و کل داستان هم در شهر مشهد میگذره، داستان قتل زنجیره سعید حنایی رو روایت میکنه و نشریه برایتی همچنین بازیگران فیلم عنکبوت مقدس رو هم جزو شانس های دریافت جوایز دونسته بود، به خصوص مهدی بجستانی بازیگر نقش سعید حنایی در این فیلم رو به عنوان شانس دوم دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد دونسته بود و همینطور در مطلب هم از زر امیر ابراهیمی نام برده بود به عنوان شانس دریافت بهترین بازیگر زن. اما در موارد دیگری و در نشریات دیگری پیشبینی ها مختلفه، از خود فیلم پاک چان‌وک نام برده میشه به عنوان فیلمی که ممکنه نخل طلا رو بگیره، از ساخته تازه برادران داردن توری و لکیتا نام برده میشه که مضمون مهاجرت رو در متن خودش قرار داده و همینطور بعضی محافل هم از ساخته تازه کریستیان مونجیو فیلمساز رومانیایی تبار نام میبرن. اینها همه پیشتر هم نخل طلا رو گرفته بودن غیر از آقای علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس. در برخی موارد هم از بازیگران فیلم برادران لیلا ساخته سعید ریستایی نام برده میشه که ممکنه مورد توجه داوران قرار بگیرن. تو همین ساعتهای گذشته گلشیفه فراهانی بازیگر شناخته شده ایرانی که خودش هم به عنوان بازیگر در یکی از فیلم‌های جشنواره کن، فیلم برادر و خواهر، فیلم فرانسوی حضور داشت، دو تا توییت منتشر کرد و اونجا از تصمیم جشنواره فیلم کن در انتخاب داوران و فیلم‌های این دوره که به گفته او میتونست با ظرافت بیشتری انتخاب بشن که برای همدیگه مشکل ساز نباشن انتقاد کرد. خانم فراهانی نوشته کسانی که در ایران کار رو زندگی میکنن مجبور به رعایت شدید قواعد خاصی هستن و اگر این کار رو نکنن به نوشته خانم فراهانی مثل او و زر امیر ابراهیم مجبور به زندگی در تبعید خواهند شد. در یک توییت دیگری هم نوشته که کسی به این فکر کرده که اگر عنکبوت مقدس جایزه بگیره چه تبعاتی برای افخر فرهادی خواهد داشت، یکی از داوران این دوره است، خانم فرانی گفته در ایران کار و زندگی میکنه.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا در جشنواره کن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اگر فرصت ندارید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، در وبسایت به نشانی radiofarda.com میتونید فایل برنامه‌ها رو دانلود کنید و بشنوید. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شامگاهی. برنامه بعدی مجله دریچه، کاری از روزبه بلهری. شب خوش و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یکی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه آخرین وضعیت فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشتی، بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری بازداشتی در بانه، افزایش شمار اعدام ها در زندان های ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وحید فریدونی، آخرین بازداشتی اعتصاب رانندگان خطوط BRT پس از 12 روز از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای فریدونی از اعضای این سندیکا با قرار کفالت آزاد شده است. در این حال رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکا، و حسن سعیدی از اعضای این تشکل کارگری همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت موقت هستند. در این حال دومین گزارش تصویری وزارت اطلاعات هفته قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. در این گزارش شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگری مانند رسول بوداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، محمد حبیبی، رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی به داشتن ارتباط با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی و یا جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم شدند. اتهام‌هایی که در بیش از 4 دهه‌ای که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد بارها به فعالان سیاسی و صنفی و مدنی وارد شده، اما پس از مدتی نقض آن اثبات شده است. در این ارتباط رضا شهابی نیز 2 بار در تماس تلفنی یا دیدار حضوری با خانواده‌اش، دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی سسیل کولر و ژاک پاقی را کاملا قانونی و بر اساس مقابل نامه های بین المللی دانسته است. همچنین شمار زیادی از تشکل های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه های بین المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و امضای شماری از مقابل نامه های جهانی تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشور هاست. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، به این پرسش که بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگری تا چه اندازه بر مبنای موازین حقوقی جمهوری اسلامی بوده است، پاسخ می‌دهد:
تمام این بازداشت‌ها خلاف قانون، عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و معلمین و کسانی که در این اعتراضات بازداشت شدند، باز هم خلاف قانون است. برای اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل موارد را بیان کرده، اینو در نظر داشته باشیم که قانون آیین دادرسی کیفری جزء قوانین عامره هست و هیچ کس نمیتونه اونو نقض بکنه یا خلاف اون عمل بکنه. اما متاسفانه چون که سیستم قضایی حاکم بر این نوع پرونده ها بیشتر اون بخش امنیتی حاکم بر قوه قضایی ایران هست، لذا قانون را بر اساس سلیقه، نظر و دیدگاه خود و حسب آنچه که باعث دستگیری این افراد شده عمل می کنند. یعنی آمرین دستگیری این شهروندان بیگناه و ستم دیده دقیقاً همان کسانی هستند که بر این قوه قضاییه حاکم هستند و همان کسانی هم هستند که قانون را قربانی این سلیقه های خلاف قانون خودشون می کنند. یعنی در این نوع پرونده ها عدالت، قانون و حقوق معترضین به طور کامل قربانی دیدگاه های امنیتی و خلاف قانون این نهادها و این افراد خاص شده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوقی حقوق کارگران معترض، معلمین معترض و کسانی که در این راستا دستگیر شدند، اعم از یک تفهیم اتهام، دو دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و آزاد، سه تماس با خانواده های آنها، چهار پذیرش و تودیع وثیقه برای اینها جهت آزادی فوری اینها، متاسفانه همه و همه ناشی از همین مسئله هست که هیچ کدوم از این موارد اعمال به اجرا نمی شود. بنابراین عدم اجرای تک تک اینها خلاف قوانین جاری خود ایران هست، چون که در خود قانون آیین دادرسی کیفری تصریحا اعلام می دارد به محض بازداشت فرد باید 13-24 سال تفهیم اتهام بشه، قانون دادرسی کیفری دوباره تصریح داره به سیلک از قرارهای صادر برای اینها صادر بشه، فورا نسبت به تودیع وثیقه اقدام بشه یا کفالت اقدام بشه اگر بیگناه هستن، باید قرارمندقی برای اینها صادر بشه، در بازداشتگاهی که اینها به سر میبرن بایستی از تمام استانداردهای یک بازداشتگاه برخوردار باشه، فورا دسترسی به وکیل دادگستری، حق تماس تلفنی با خانواده‌های خودشون داشته باشن.
آقای احمدی نیاز با اشاره به مقابلنامه‌های بین‌المللی که ایران آنها را امضا کرده و یا در سازمان بین‌المللی کار عضویت دارد می‌افزاید:
تمام معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی و مقابلنامه‌های آیلو سازمان بین‌المللی کار در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه و رعایت اون چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخلی به طور کامل جزو تعهدات و تکالیف اصلی دولت قوه قضاییه و سیستم حاکمیتی ایران هست. بنابراین عدم رعایت تک تک اینها و یا عدم اجرای اینها موجبات بازخواست و مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران هست و این امر موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ایران هم خواهد شد. اما متاسفانه دولت ایران به تبع با پایمال کردن و نقض این تعهدات بین‌المللی بیش از پیش موجبات شرمساری بین‌المللی برای ایران و پایمال شدن حقوق مردم و زیر بار رفتن دولت ایران در عرصه جهانی خواهد شد و این هم یکی از موارد دیگری هست که ایران متعهد به تعهدات بین‌المللی نیست. در این نمونه‌های عینی این مسئله هست و به راحتی سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادها میتونن نسبت به محکومیت ایران در این زمینه اقدام بکنن، کما این که در گزارشات سالیانه حقوق بشر مجموعه سازمان ملل یا شورای حقوق بشر یا همه نهادهای بین‌المللی شاهد صدور بیانیه‌ها یا محکومیت‌های بین‌المللی ایران در این راستا هستیم.
کولبر نیوز از بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری و مدنی در اطلاعات سپاه سنندج و بانه خبر داد و نوشت که خانواده های آنان اطلاعی دقیقی از سرنوشتشان ندارند. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان چند بار با شماره ناشناس با خانواده های خود تماس کوتاه و کنترل شده گرفتند. آنها وضعیت سلامتی خود را خوب اعلام کردند، اما هیچ اشاره‌ای به دلیل بازداشت و اینکه در کدام محل هستند و یا اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود نکردند. ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو درباره این بازداشت شدگان میگوید:
در آستانه روز جهانی کارگر یعنی یکم ماه می و حدود یک ماه پیش حداقل 7 نفر از فعالین کارگری و مدنی اهل بانه بازداشت شدند که همون روز 2 تن از این افراد به نام های حسن عزتی و نیشتمان رحمتی آزاد شدن، اما همچنان طی یک ماه گذشته 5 نفر دیگر در بازداشت به سر میبرند و طبق گزارشاتی که به ما رسیده از منابع موثق، خانم پروین عبدالله پناه در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت جوانان در شهر سنندج نگهداری میشن. ایشون هر روز صبح از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر برای بازجویی به اداره اطلاعات در شهر سنندج منتقل میشن و بعد از اتمام بازجویی به این مرکز بازگردانده میشن. مورد دیگه که نگرانی خانواده ها رو در پی داشته، تداوم بازداشت آقای فاتح مجیدی هست. ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگا ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. متاسفانه ایشون تا کنون نتونستن با خانواده شون حتی تماس بگیرن که این گرانی شدید خانواده شون رو در پی داشته و طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن، افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده و این نگرانی هم سازمان‌های حقوق بشری و هم خانواده و نزدیکان ایشون رو در پی داشته. افراد دیگه از جمله آقای سعید محمدی، عمر سلیمانی و افشین رشیدی در اطلاعات سنندج نگهداری میشن و تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و خانواده هاشون رو از مکان خودشون مطلع ساختن، اما متاسفانه آقای فاتح مجیدی تا کنون نتونستن و طبق یافته های ما هنوز در اداره اطلاعات شهر بانه نگهداری میشن.
پیمان سکوتی، فعال مدنی و محیط زیست گیلک، به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر کوچ اصفهان در استان گیلان بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپتاپ را ضبط کرده و با خود برده اند. محمد کاسپیان، فعال مدنی گیلک، در مورد بازداشت آقای سکوتی میگوید:
پیمان سکوتی از حامیان اکوسیستم منطقه و از معتقدان تخریب محیط زیست گیلان و مازندران است و مخالف تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان و مازندران است. پیمان سکوتی از حامیان محیط زیست گیلان و مازندران است و دغدغه خودش را در شبکه اجتماعی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده. پیمان سکوتی یک کشاورز و فعال محیط زیستی گیلان است. لازم به ذکر است که پیمان سکوتی در فروردین ماه 1400 توسط شعبه ده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت از اتهام واهی اخلال در نظم آسایش عمومی تبرئه شده بود. تا به اکنون هیچ خبری از وی ما نداریم و اصلا نمی‌دونیم پیمان سکوتی کجا هستش و در کجا نگهداری میشه. اما مردم گیلان و دوستداران وی با شعار نویسی و دیوار نویسی در گیلان و مازندران و همچنین با راه اندازی طوفان توییتری از پیمان سکوتی حمایت کردند و بسیار از شخصیت‌های برجسته هنری و فرهنگی و فعالان محیط زیست و فعالین سیاسی و فعالین فرهنگی از این فعال محیط زیست در بند گیلک حمایت کردند.
سازمان عفو بین الملل با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان در سال 2021 میلادی خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت اجرای مجازات اعدام در زندانهای ایران افزایشی چشمگیر داشته و بر اساس آمارهای ثبت شده دست کم 26 زندانی فقط در 10 روز اعدام شدند. این سازمان با ابراز نگرانی درباره افزایش چشمگیری تعداد اعدام‌ها اشاره کرد که ارتباط معناداری بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد و آمار اعدام‌ها در زمان اعتراض‌های مردمی بالا می‌رود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده و این موضوع به گفته این سازمان نگرانی از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم او را افزایش داده است. انتقال آقای ابراهیمی که به اتهام بغی از طریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده، باعث نگرانی نزدیکانش از اجرای ناگهانی این حکم شده است. عثمان مزین، وکیل مدافع محی‌الدین ابراهیمی، به سازمان حقوق بشر ایران گفته که موکلش عضو هیچ سازمان گروهی نبوده و در هیچ عملیات مسلحانه یا حتی تجمع و یا فعالیت سیاسی چه در داخل و چه در خارج ایران دخالت و نقشی نداشته است. این وکیل اشاره کرد که آقای ابراهیمی سرپرست دو خانواده بوده و به شغل کولبری در مناطق مرزی اشتغال داشته است. ویدا مهران نیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است، خواستار اقدام قویتر اتحادیه اروپا برای نجات جان او شد. آقای جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران، 6 سال پیش به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهام را رد کردند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده، شاد و پایدار باشید.